بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، بلقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، والنظر في وجه رسول الله، والإنفاق في سبيل الله. تقديم بپیشگاه صدیقه اطهر زهرا علیها السلام صلوات ختم کنید. شب جمعه و شب زیارتی مولا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، هدیه از برای اون بزرگوار، صلوات دیگری مرحمت فرمایید. ذات مقدس پروردگار امکانات و سرمایه ها و اعضاء بسیاری رو به ما عنایت فرموده و اینها رو در خدمت بشر قرار داده است و از هر کدام اینها انسان میتواند بهره خاصی رو بگیرد و مورد استفاده ویژه‌ای قرار دهد. یکی از نعمتهای بزرگی که ذات مقدس پروردگار به من و شما عنایت فرموده نعمت چشم، نعمت بصره، که با این چشم و کارایی او می توانیم اشیاء این جهان و موجودات این عالم را ببینیم. و اگر درست ببینیم و دیدن ما دیدن با بصیرتی باشد، برای زندگی دنیا و آخرت ما دارای موقعیت ویژه‌ای است و زندگی ما را متحول می کند. لذاست که اون چرا که از چشم برمیاد دیدن با آثار رحمت پروردگار، دیدن با آیات عظمای الهی، اینها ما رو به سوی پروردگار راهنمایی میکند و ما رو در خدمت بندگی ذات حق قرار میده. لذا نسبت به بسیاری چیزها امر شدیم که اونها رو ببینیم و دیدن اونها خود عبادت محسوب میشه، خود جزء عبادت و بندگی حق. مثلا برای کسانی که در بیت الله مشرفن و در مسجد الحرام این توفیق نصیب اونها شده است برای اعمال عمره و یا حج به مکه تشریف میبرند، در مسجد الحرام که انسان قرار میگیرد، یکی از چیزهایی که دارای اهمیت و عنایت و عبادت است نظر کردن به کعبه است. خود این که یه انسانی بنشیند در مسجد الحرام نگاه به کعبه کند، خانه حق رو ببیند، نگاه به کعبه و بیت الله خود مایه عبادت و بندگی است که ذات مقدس پروردگار چه جذبه‌ای در این کعبه، در این خانه کوچک سنگی قرار داده است. چگونه دلهای مؤمنین رو از شرق و غرب عالم متوجه این خانه کرده است. چقدر این خانه دارای آثار و برکات عظیمی است. چه نقشی رو طواف این خانه برای مسلمان ها دارد، چه نقشی رو اعمال حج در سیاست و نظام اسلامی دارد. لذا علاوه بر این که اونجا طواف از اعمال مستحبه، نماز در اونجا بسیار با فضیلت و اهمیت، نگاه به کعبه و بیت الله هم خود عبادت، و برای حاجی اگر حال طواف نداشت، اگر حال نماز نداشت، خود نگاه به کعبه عبادت. و باز من جمله از جاهایی که عبادت است، نگاه به صورت پدر و مادر، نگاه محبت آمیز است که فرزندان قدر پدر و مادر رو بدانند. اونهایی که پدر و مادر در حال حیات دارند، احترام اونها رو داشته باشند. اونهایی که پدر و مادر از بین آن رفته است و جان به جان آفرین تسلیم کرده اند، در ممات به فکر اونها باشند، برای اونها خیرات و مبراتی داشته باشند، صدقاتی داشته باشند، زیارتی به نیابت اونها انجام بدن. حالا اگر در حال حیاتن و این نعمت برای شما هست، علاوه بر این که در خدمت اونها باید قرار بگیرید، نسبت به اونها احترام کنید، احترام ویژه‌ای برای اونها قائل باشید، نگاه به صورت پدر و مادر، نگاه فرزند به صورت این بزرگواران با محبت، خود عبادت که این پدر و مادر چه زحماتی رو برای ما متحمل شدند و چگونه نقش عظیمی در تربیت ما داشتن، چگونه سالهای سال ما رو مورد لطف و احسان خودشون قرار دادن. حالا نگاه با محبت به صورت اینها، سخن گفتن لین و نرم با اینها، خود عبادت پروردگاره. و میبینید اونقدر احترام پدر و مادر دستور داده شده که ذات مقدس پروردگار در آیات قرآنی بعد از عبادت و بندگی خود نسبت به احسان و پدر مادر دستور داده است. و اینقدر این معنا دارای اهمیته که حتی اگر پدر و مادر کافر هم باشند، فرزند وظیفه داره که نسبت به اونها احترام کنه، با بزرگواری با اونها برخورد کنه، احترام اونها رو داشته باشه، خواه کافر باشن، مسیحی باشن، غیر مسلمان باشن یا مسلمان، در هر صورت مورد احترام و توجه باید قرار بگیره. و من جمله باز از جاهایی که نگاه کردن به اون دارای عبادته اجر و ثواب برای انسان داره، نگاه کردن به خط قرآن، آیات پروردگار رو انسان ببینه، که حتی دستور در اینه که اگر اونها ایف حافظ قرآنن، قرآن رو در سینه دارن و از حفظ میخونن، اونها هم اگر در قرائت قرآن نگاه به خط قرآن کنن و قرآن بخوانن، ثواب بیشتری شامل حال اونها میشه. حتی اونهایی که سواد ندارن، اونهایی که قرآن نمیتونن بخونن، نگاه کردن به آیات الهی در قرآن برای اونها موجب اجر و ثواب و پاداش. و باز من جمله از جاهایی که نگاه کردن به اون دارای عبادت و بندگیست، نگاه به دریاست که کنار دریا آدم قرار بگیره. اینجا که شما در این نعمت قرار گرفتین، آدم به این دریا نگاه کنه، عظمت پروردگار رو ببینه که ذات مقدس پروردگار چگونه این مایه حیات و اساس زندگی رو برای ما قرار داده، چگونه این دریاها نعمت عظیمی است برای ما. اگر اینها نبودن، حیات در کره زمین قابل عرض کنم تداوم نبود. ذات مقدس پروردگار چه نعمتهای بیشماری رو در این دریا برای ما قرار داده، چه جنبندگان و حیواناتی در این دریا زندگی می کنند و چه نقشی رو این دریا در زندگی ما داره، چگونه حیات را، فضا رو برای ما تلطیف می کنه، چگونه باران رحمت از این دریاها به وجود میاد، چگونه مواد خوراکی و غذایی ها از این دریا به وجود میاد، اینا رو انسان ببینه، کنار دریا بایسته و عظمت آیات الهی رو ببینه، نه کنار دریا بره برای معصیت کردن، برای هوسرانی و آلودگی کردن. هر دو کنار دریان او به آیات الهی نگاه میکنه و عظمت الهی رو متوجه میشه، دیگری غافل از این معانی و کنار دریا مایه عیش و شهوت و لهو برای او بشه و از یاد خدا غافل بشه. لذا به هر چه در این عالم اگر با این دید نگاه کنه، امیر مؤمنان علیه السلام میفرمود من به هیچ چیزی نگاه نمی کنم، هیچ چیزی رو نمی بینم مگر این که قبل از او و با او و بعد از او ذات مقدس پروردگار رو می بینم. وقتی انسان این جور نگاه کنه به اشیاء و موجودات این عالم که هر چرا در این عالم می بینم مخلوق خداست، آیه ای از آیات پروردگاره، به دست قدرت او آفریده شده و چه نقش عظیمی رو در زندگی ما این موجودات این عالم دارن، هم به دست او آفریده شدن، هم ایجادشون به دست اوست، هم وجود و تداوم این وجود به دست اوست و بعدم به سوی پروردگار باز میگردیم. این گونه نگاه، لذا قرآن بسیار گاهی به ما سفارش میکنه که در سفر و در برید دنیا رو بگردین، سیرو فی الارض فانظروا کیف یحیی الله بعد موتها، برید نگاه کنید الان فصل بهاره، چگونه این زمین مرده، چگونه این درختان مرده، چگونه دو مرتبه زنده شدن و به حیات رسیدن. این رستاخیزی که هر سال در مقابل چشم شما جلوه‌گر میشه و این نمونه ایست از رستاخیز عظیم عالم که همه مردگان اونجا زنده میشن و برای محشر و حسابرسی آمادگی میشن. لذا همه اون چه در این عالم آیه ایست از آیات پروردگار، نشانه ایست از نشانه های قدرت و عظمت الهی و درس و عبرت برای ما، به شرطی که درست دیدیم. ولی اگر درست ندیدیم، ظاهر رو دیدیم و از حق غافل شدیم، قرآن میگه یه عده اینجور نگاه میکنن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، یه عده ظواهر رو میبینن، حقیقت و باطن رو نمی بینن، اینا از یاد خدا و پروردگار غافلن و اینجور غافلانه دیدن و در غفلت به سر بردن مایه خسران و شقاوت بزرگ. ولی اگر انسان درست ببینه، درست دیدنها با عبرت باشه، باعث سرفرازی و سعادت دنیا و آخرت آدم. ولی در بین همه این نعمتها و این دیدنها چه نعمتی و چه دیدنیست که بالاتر از همه این هاست؟ اون وقتی که آدم وقتی به کتاب خدا و کلام خدا آدم نگاه کنه ثواب داره، وقتی دریا از عظمت پروردگار خبر میده، وقتی که این در و دیوار و این شاخه گل و این گیاه و این درخت ما رو به خدا رهنمون میشه، حالا اگر به حجت پروردگار نگاه کنی، انسان بنشینه، اگر در مقابل کعبه قرار میگیریم، کعبه عبادت بشه، حالا اگر این توفیق دست بده که آدم در محضر پیغمبر باشه، در محضر امیر مؤمنان باشه، اون امیر مؤمنانی که آیه عظمای پروردگاره، آدم وجود نازنین امیر مؤمنان رو ببینه، آدم در محضر امام صادق قرار بگیره، امام صادق رو ببینه. لذا میبینیم در این فرمایش حضرت زهرا علیه السلام فرمود که من از دنیای شما سه چیز رو محبوب دارم، سه چیز پیش من عزیز و دوست داشتنیست، یکی تلاوت کلام خدا بود، یکی هم و نظر و فی وجه رسول الله، پدر رو ببینم، رسول خدا رو ببینم، این وجود نازنین رو ببینم، به عنوان این که این وجود نازنین رسول پروردگاره، نبی از انبیاء الهی است، همه حقایق زندگی رو، همه حسنات و همه زیبایی ها و همه نیکویی ها رو در وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ببین. او آیه عظمای حقه، او مظهر عظمت ها و جلال و جلال پروردگاره. هیچ آیه ای رو در عالم به عظمت خاتم انبیا نداری. او از همه برتر و بالاتر. گویی وقتی نگاه به صورت رسول خدا میکنیم، حرکات و سکنات و افعال او رو مورد توجه قرار میدیم، همه چیز در اختیار ماست. اون شاعر خوش زبان ما که میگفت نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. صلوات ختم کنید. او یک وجودی است که جامع همه صفات الهی است. هر اون چه در این عالم هست مظهر کامل و تامش وجود خاتم انبیا است. حالا زهرای ازهر می‌فرماید که از چیزهایی که برای من محبوب و عزیز است نگاه کردن به صورت رسول خداست. ببینم این چیزی که این وجود نازنینی که قرآن برای من و شما نقل میکنه، میفرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما الگوی زیبا و پسندیده وجود نازنین خاتم انبیا است. نگاه کنید ببینید خاتم انبیا چگونه زندگی میکنه، با دشمن چه جور برخورد کرده، با دوست چه جور برخورد کرده، سر سفره چگونه می نشست، چگونه غذا می خورد، چگونه راه می رفت، چگونه جنگ می کرد، چگونه نماز می خوند، چگونه با مردم برخورد می کرد. اینا همه برای من و شما درسه. پیغمبر می ایستاد به نماز خوندن، می فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چجوری نماز می خونم، همون جوری که من نماز میخونم شما نماز بخونید. این نماز نماز. ولی همین سوره جمعه که الان تلاوت کردین، آیه آخر یه عده از مؤمنین زمان پیغمبر رو مذمت میکنه و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. این مؤمنین در مسجد پیغمبر در حال خطبه و نماز جمعه، روز جمعه، نماز جمعه، نماز جمعه ای که به امامت رسول خدا داره برگزار میشه، پیامبر در حال خطبه است، یه وقت سر و صدایی بیرون شد که کاروانی اومده جنس آورده، یه عده از این مؤمنین بلند شدن نماز و خطبه پیغمبر و نماز جمعه رو رها کردن، رفتن ببینن جنس چی اومده، شری به بازار بزنن. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیغمبر در حال ایستاده و مشغول خطبه، پیغمبر رو رها کردن، نماز جمعه رو رها کردن، رفتن دنبال این چیزها. بعد قرآن میگه بدونید، این رو توجه داشته باشید، ما اون چه در نزد پروردگار خیر و زیباست، ترک کنید این لحظه رو، این چیزهای کم ارزش رو، این چیزهای بازی چرا. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. این در محضر پیغمبر بودن، در نماز جمعه شرکت کردن، به یاد خدا بودن، این قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست. هیچ لهوی، هیچ تجارتی، هیچ کاری پرسودتر از این نیست که آدم در محضر پیغمبر باشه و نماز جمعه بخونه. یا در روز جمعه همین آیاتی که خوندیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. همین که منادی پروردگار صدای اذانش بلند شد، شما رو به نماز جمعه فرا خوندن، ضرالبه کار و کاسبی رو رها کنید، فسعوا الی ذکر الله، بیاین در نماز جمعه شرکت کنید. در مقام عبادت و بندگی قرار بگیرید، این برای شما مهمه و خیره اگر بدانید. لذا زهرای ازهر میگه من دوست دارم که پیغمبر رو ببینم، این آینه تمام و کمال صفات جلال و جمال خدا، این انسان کاملی که یه آینه تمام معنای از انسانیت آدم خودش رو با پیغمبر قیاس کنه. ببینیم نماز ما، عبادت ما، روزه ما، محبت ما، برخورد ما، معامله ما، خرید و فروش ما چه مقداری با پیغمبر عرض کنم ارتباط داره، چه مقداری این اعمال ما با پیغمبر نزدیکه. درست دنیا رو ببینید، ببینید مردم دنیا گذشتن، شما امروز میتونید ببینید در اینجا، در جاهای دیگه، در کل عالم هم ظالمین و فساق و فجار عالم بودن، هم مردم عابد و مؤمن بودن، هم از دنیا رفتن. امروز که شما هستین ببینید، نگاه کنید ببینید آیا دنیا دارا، اونایی که دنبال دنیا بودن، اونایی که دنبال ثروت و قدرت عالم بودن، برای رسیدن به اینها ظلم کردن، جنایت کردن، آیا اونها دنیا رو بردن یا مؤمنینی که توجه به خدا داشتن؟ کدام یکی؟ چه کسانی امروز در بین مؤمنین و افراد صالح و عقلای عالم دارای نام نیکن؟ چه کسانی در این عالم مورد توجه هست؟ اگر خوب نگاه کنیم، اگر این فرض باطل را هم قبول داشته باشیم، یعنی بگیم که آقا قیامتی نیست، قبری نیست، حسابی نیست، کتابی نیست، هر چه هست همین زندگی دنیاست، اگر این فرض باطل را هم ما قبول کنیم و با دقت به این عالم و مردم دنیا نگاه کنیم، میبینیم اون کسی که دنیا رو خوب دید، اون کسی که دنیا رو خوب شناخت، اون کسی که در این دنیا خوب عمل کرد، مؤمنین هست. یعنی دنیادارا دنیا رو هم نشناختن، دنیادارا خودشون رو هم نشناختن، خودشون و امکانات زندگی رو همه رو از بین بردن، استفاده نکردن. این مردم متدین عالم است که دنیا رو خوب شناختن، این امیر مؤمنانه که دنیا رو معرفی میکنه، اون کسی که دنیا رو در محضر مولا مذمت کرد، حضرت فرمودن سکلت که امک، چرا از دنیا بدگویی میکنی؟ میدونی این دنیا چیه؟ این مسجد و احباء الله، این مسجد و اولیاء الله، دنیا مسجد و اولیاء خداست، دنیا تجارتخانه دوستان پروردگاره، همه اونهایی که در بهشتن، همه خوبان عالم که اون مقام و موقعیت رو برای خود کسب کردن، از همین دنیا بوده. این دنیا رو خوب دیدن، خوب شناختن، خوب استفاده کردن، خوب نگاه کردن، ولی دیگران ظواهر رو دیدن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. دیگران فکر میکردن اگر امروز جای پیغمبر بنشینن، این قدرت رو در دست بگیرن، امیر مؤمنان رو کنار بزنن، زهرای اثر رو ظلم و ستم کنن، اینا بردن. ولی برنده این عالم کیست؟ آیا ابی عبدالله الحسینه که برنده و پیروز عالمه، یا یزید و معاویه؟ آیا در قرن ما و زندگی ما ظالمین و ستمگران امروز برد کردن، یا افراد صالح و افراد با ایمان؟ کدام یکی؟ این دنیا رو نگاه کنید، خوب ببینید، این دنیای گذران، این دنیایی که میگذره، این دنیایی که هیچ چیزش جاوید و عرض کنم پا بر جا نیست، اگر آدم در این دنیا در مسیر خدا قرار بگیره و اون مسیر خدا بهترین راه و مسیرش توجه به رسول خداست. چرا مسلمانهای عالم اینقدر به سنت پیغمبر عنایت دارن؟ چرا همه کار ما خوبه با سنت پیغمبر تطبیق کنه؟ برای این که او انسان کامل بود، راه او و روش او و اون چرا که او بیان فرموده بهترین برنامه زندگی است. ببینیم او چجوری لباس پوشیده. ببینید الان نگاه میکنیم، امروز گاهی مسلمانهای ما رو میبینید، پدرها مادرها توجه داشته باشید، گاهی لباسی که میرید بازار میخرید با این شکلها، با این نوشته ها، با این قیافه ها، این لباس ها لباس اسلامی نیست. آرایش ها آرایش اسلامی نیست. ببینید این مطلب رو من براتون نقل کنم ببینید چه خبره. یه عده از علما و از کشیشان عرض کنم نجران اومدن پیش پیغمبر راجع به حضرت عیسی سوال کنن. از کجا اومدن؟ از یمن، از حبشه. از اونجا اومدن یه عده مردم سرشناس، مردم عالم، مردمی که در بین خودشون مورد توجه هست. پیغمبر رو میبینیم، یکی از خصوصیات پیغمبر این بود که همه تون شنیدین کسی نتوانست در سلام سبقت بر پیغمبر بگیر. پیغمبر وجود نازنینش کسی بود که همیشه مقدم بر سلام کردن بود به کوچک و بزرگ و زن و مرد. پیغمبر قبل از اونا سلام میکرد. حالا اینو علمای بزرگ و افراد سرشناس مملکت اومدن وارد مسجد پیغمبر شدن، به پیغمبر سلام کردن، پیغمبر جواب سلام اینا رو نداد. یعنی چی؟ پیغمبری که سبقت سلام بر همه میگیره، اونم بر بچه ها پیغمبر سلام میکنه و سلامی که اصلش مستحبه و جوابش واجبه، حالا این افراد محترم و موجه در بین قوم و قبیله خودشون اومدن، میهمان پیغمبرن، میهمان مسلمان هاین، سلام بر پیغمبر کردن، پیغمبر جواب سلام اینا رو نداد. خیلی به اینا برخورد، تعجب کردن چی شده؟ چه چیزی باعث شده که پیغمبر جواب سلام ما رو نمیده؟ بعضی از این افراد با عثمان یه رفاقت و سابقه ای داشتن، گفتن بریم پهلوی جناب عثمان، از عثمان بپرسیم چرا پیغمبر شما جواب سلام ما رو نمیده. اومدن پهلو عثمان، به عثمان گفتن جریان از این قراره، ما وارد شما این میهمان شما این وارد بر مسجد پیغمبر شدیم، به پیغمبر سلام میکنیم، پیغمبر جواب سلام ما رو نداد. علت چیه؟ چرا؟ عثمان گفت من نمیدونم. چه میدونم؟ اگر میخواین بدونید و بفهمید، من راه دیگری رو به شما نشون میدم. باید بریم خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام، اونه که حلال مشکلات ده میدونه. اومدن محضر امیر مؤمنان، عرضه داشتن مطلب اینه، ما خدمت پیغمبر شما رسیدیم، سلام کردیم، حضرت جواب ما رو نداد. حضرت فرمود به این خاطر پیغمبر جواب سلام شما رو نداد که این لباسهای شما لباس مناسبی نیست. این لباسهای ابریشمی رو از تنتون در بیارید، این گردنبندهای طلا و دستبندهای طلا رو از دستتون در بیارید، اینا رو در بیارید، به تعبیر ما یک قیافه آدمیزاد پیدا کنید، بیاین تا پیغمبر جواب بده. اینا همین کار رو کردن، رفتن اون لباسها رو در آوردن، لباس معمولی پوشیدن، اومدن خدمت پیغمبر سلام کردن، پیغمبر جواب اینها رو داد، از اینا احترام کرد تا آخر. بعد پیغمبر فرمود اون دفعه اولی که اینا اومدن و سلام کردن و من جواب سلام اینا رو ندیدم، به حق و اون خدایی که من مبعوث به رسالت کرد، دیدم شیطانم با ایناست و من کسی نیستم که جواب سلام شیطان رو بدم. یعنی لباس اینقدر اهمیت داره، آرایشا اینقدر اهمیت داره. ما یه ملت متمدنی هستیم، لباسمون، قوم و قبیلمون، آرایشمون، شکل و شمایلمون باید اسلامی باشه. چرا باید بعضی از بچه های ما، جوان های ما یه لباس هایی رو بپوشن که نه به قوم و ملیت ما میخوره، نه به عرض کنم اسلامیت ما میخوره؟ چرا باید یه آرایش هایی رو داشته باشن که دیگران یه آرایش ها رو دادن؟ یه آرایش ها آرایش مسلمانی ما نیست. اگر عده‌ای کروات رو تحریم کردن و حرام میدونن، برای اینه که این لباس لباس اسلامی نیست، این مال ما نیست. توجه داشته باشین، اسلام همه چیز برای ما داره. چجور لباس بپوشید، چجور آیایش کنید، چجور نماز بخونید، چجور خانه‌داری کنید، چجور با همسر برخورد کنید، چجور فرزندها رو تربیت کنید، اقتصادتون چجور، نظامتون چجور، سیاستتون چجور، همه اینا رو پیغمبر بیان کرده. روز اولم که پیغمبر مبعوث شد فرمود انی قد جئتکم به خیر دنیا و الاخره، من اومدم که خیر دنیا و آخرت رو برای شما بیارم. حالا این وجود نازنینی که سر تا پا الگوست، قرآن میگه و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، زهرای از هر سخنش اینه که از دنیای شما یکی از چیزهایی که پیش من محبوب و عزیز و دوست داشتنیست نگاه کردن به صورت و قیافه پیغمبر. این وجود نازنین رو ببینم. حالا من و شما که ندیدیم تو دعای افتتاح چجوری شکام میکنیم؟ اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا. خدایا ما به تو شکایت میکنیم، ما پیغمبر رو ندیدیم، در زمان غیبت امام زمان قرار گرفتیم، از این نعمتهای عظما محرومیم. اما اون کسی که پیغمبر رو دیده، در کنار پیغمبر زندگی کرده و بزرگ شده و بضعه پیغمبره، پاره تن پیغمبره، حالا که میبینه رسول گرامی اسلام رحلت کرده، از این دنیا رفته و مردم همین مسلمانها، همین مهاجر و انصار، همین هایی که دیروز مدافع اسلام و پیغمبر بودن، حالا اینها راه دیگری رو پیش گرفتن، مسیر دیگری رو دارن طی میکنن. جلو چشم همین انصار و مهاجر زهرای ازهر و بضعت الرسول مورد ظلم و ستم قرار گرفته و اینا سکوت کردن. چرا اشک نریزه؟ چرا ناراحت نباشه؟ چرا با دل پرخونی از اینها جدا نشه؟ همه این چنین دوست دارن، هم خود آدم این معنا رو دوست داره، هم نزدیکان آدم این معنا رو دوست داره که اگر عزیزی از دنیا میره، دوستان و رفقان رو همه دعوت کنند بیان تشییع عظیم و با شکوهی داشته باشند، همونطوری که اینها در حیاتشون محترم و عزیز بودند، حالا تشییع جنازه محترمانه ای داشته باشند. ولی این مردم با زهرای ادهر چه کردند؟ حالا اگر مثل امشبی امیر مؤمنان بخواد بدن نازنین زهراش غسل بده و کفن کنه، زهرای عزیز چیزی که وصیت کرده، علی جان خودت من غسل بده، کفن کن، دفن کن، غسلنی و کفنی و دفنی بالله. آقا جون این معنا رو در شب تاریک و در غربت، راضی نیستم کسانی که نسبت به من ظلم و ستم کردن در تشییع جنازه من شرکت کنن. نمیدونم شاید همین اوائل شب بوده مثل چنین حالا یا یه مقداری از شب گذشته بوده، وجود نازنین امیر مؤمنان بدن مجروح و مضروب شده یه زهرا رو داره غسل میده، فضله کمک میکنه، آب میریزن، بدن نازنین عزیزش رو غسل داده، کفن کرده. یه وقت صدا زد بچه ها بیاید آخرین زاد و توشتون رو از مادر بگیرید. این بچه ها اومدن خود رو روی مادر قرار دادن، یکی پای مادر رو میبوسه، یکی صورت مادر رو میبوسه، با چنین حالی آخرین وداع فرزندان زهراست با مادر. یه وقت ببینم صدای زهرا بلند شد، دسته ها از کفن بیرون اومده، در این شب تاریک و غربت عزیزان رو در آغوش کشیده، از این طرف منادی ندا کنه علی جان بچه های زهرا رو از زهرا جدا کن. چنین حالت و وضعی برای ملائکه آسمان گرانه. عرضه بداریم ملائکت الله، شما نتونستین منظره رو تحمل کنید. ببینید بچه های زهرا در خونه زهرا، شبانه در آغوش زهرا قرار گرفته، زهرا اینها رو در آغوش گرفته. این معنا برای شما مشکل بود، صدا تو بلند شد که این معنا رو بچه ها رو جدا کنن. نمیدونم ملائکت الله در روز عاشورا، روز 11 عاشورا، اونها چه حالی داشتن. این بچه های عبدالله الحسین عزیزان خرد و بزرگ وقت کنار این جنازه ها قرار گرفتند، جنازه هایی که سر در بدن ندارند، بدن مجروحه، حالا میخوان لحظه فدایشون از کربلا برن با اینا چه کردن؟ حال ملائکه آسمان اونجا چگونه بود؟ یه وقت ببینن یه دعرازل و اوباش اومدن با کعب تازیانه و نیزیزان زهرا رو از این بدن.